سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر صبح امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. وبسایت زلزله سنج ولکانو دیسکاوری گفته که مرکز این زلزله در 24 کیلومتری شمال شرق بروسواری نهرین ولایت بغلان قرار داشت و این زلزله ساعت 11 و 4 دقیقه قبل از ظهر امروز به وقت محلی رخ داده. اداره زلزله سنج جرمنی شدت این زلزله را 5.8 درجه ریشتر خوانده، گفته که این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی ناشی از این زلزله معلومات ارائه نشده. در ماه گذشته در ولایت شمالی افغانستان به شمول بلخ، سمنگان، کندز، بغلان زلزله شدید رخ داد که در اثر آن 27 تن کشته و 956 تن دیگر زخمی شدند. در 9 ولایت افغانستان بارندگی پیش بینی شده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته که ولایت هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود. در برخی از این ولایات از 10 تا 20 سانتی متر برف و در شماری از ولایت هم از 10 تا 25 میلی متر باران پیش بینی شده. بر اساس پیش بینی ها روزهای شنبه و یکشنبه تقریبا در همه ولایات افغانستان امکان بارندگی وجود دارد و در مناطق مرکزی، شمالی و غربی بیشتر برف و در ولایات جنوب غربی و شرقی بیشتر باران خواهد بارید. وزارت امور داخلی ایران مقررات جدید را برای استخدام کارگران خارجی به خصوص افغانها اعلام کرد. بر اساس این مقررات جدید، کارگران افغان در صورت داشتن ویزای رسمی کار می توانند برای مدت 9 ماه در ایران کار کنند و پس از آن باید برای 3 ماه به افغانستان برگردند. طبق این مقررات، ویزای کار تنها به سرپرستان خانواده های افغان صادر می شود و به آنها اجازه داده نمی شود که خانواده هایشان را با خود به ایران بیاورند. نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و مهاجرین ایران گفته که این پالیسی به هدف ایجاد توازن بین نیاز بازار کار، ملاحظات اجتماعی و اقتصادی روی دست گرفته شده. یار احمدی افزوده که فرصت‌های کاری ابتدا از طریق یک سیستم آنلاین به کارگران ایرانی پیشنهاد می شود و اگر طی 15 روز هیچ کارگر ایرانی پیدا نشد، آنگاه استخدام کارگران خارجی در نظر گرفته می شود. در یک حمله بر یک قرارگاه نظامی در منطقه بویای وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 4 حمله کننده کشته شدند. رسانه های پاکستانی از قبل مقامات پلیس آن کشور خبر دادند که مهاجمین با داخل شدن به قرارگاه فایر را بر قوای امنیتی آغاز کردند که در جریان برخورد همه 4 مهاجم کشته شدند. در این رویداد 4 عسکر پاکستانی نیز زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس، بر اساس معلومات ابتدایی شاید مهاجمین از موتربم و یا واسکت های انتحاری استفاده کرده باشند. بر اساس رسانه‌های محلی، صدای یک انفجار شدید از 25 کیلومتری محل حمله تا منطقه میرانشاه شنیده شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پس از رویدادهای اخیر تیراندازی در پانتون براون و اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی و مسئولیت عمومی، دستور تعلیق برنامه DV-1 یا لاتری گرین کارت آمریکا را صادر کرد. کریستی نویم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، گفته که این تصمیم به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به آمریکایی‌ها اتخاذ شده. او خطرات احتمالی این برنامه ویزا را برجسته ساخته تأکید نمود که در این سیستم ضعف‌های جدی وجود دارد که مسئولیت عمومی را تهدید می‌کند. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته که بر اساس دستور رئیس جمهور ترامپ، برنامه DV-1 یا لاتری گرین کارت به گونه رسمی سر از امروز جمعه 19 دسامبر سال 2025 متوقف شده است. مقامات یونانی روز جمعه 545 مهاجر را از یک کشتی در نزدیک جزیره گاودوس نجات دادند. این عملیات یکی از بزرگترین عملیات نجات در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. گارد ساحلی یونان اعلام کرد که حوالی ساعت 3 صبح امروز پیام اضطراری درخواست کمک را دریافت کرد و سپس 3 کشتی گارد ساحلی به محل رویداد در جنوب شرق جزیره گاودوس اعزام شدند. تیم‌های نجات دریافتند که صدها مهاجر در یک قایق ماهیگیری کوچک سوار هستند. پس از چند ساعت عملیات روند نجات به طور امن پایان یافت و همه 545 تن نجات داده شدند. وضعیت صحی همه نجات یافتگان رضایت بخش خوانده شده. در هفته های اخیر حرکت مهاجرین از لیبیا به سوی جزایر جنوبی یونان به طور چشمگیر افزایش یافته است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را می شنوید. ده‌ها تن از اعضای دموکرات کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به اقدامات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ در قبال افغان‌ها شدند. وزارت امور داخلی جرمنی می‌گوید قصد دارد بیش از 500 مهاجر افغان را تا پایان سال جاری میلادی از پاکستان به آن کشور منتقل کند.
ما کلگی ما تشویش داریم که وقت کم مانده و هنوز انتقالات که باید صورت میگرفت و یا صورت بگیره نگرفته، مردم زیاد مانده.
شماره از فرهنگیان افغان تخریب ساختمان سینمای آریانا را به معنی نابودی میراث‌های فرهنگی افغانستان خواندند.
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود. نام بسیار عظیم و بزرگ که از تاریخ پیش از اسلام افغانستان نمایندگی میکنه.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که بی‌توجهی در مدیریت زباله‌ها در افغانستان میتواند پیامدهای شدید روی صحت عامه داشته باشد.
مردمایی هستن که مثلا زباله ها را میکشن، در پیش خانه هایشان کود میکنن یا دلوای سرک کودش میکنن. میانه فعلا در لب سرک به چرایی سرسبزی نامش است و مارکت میوه است. ما اینجا زیاد هست زباله ها پایده لبای سرک تینمی کسافات، تینمی بوی تفت، مشکلات خود داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه
خبری رادیو آزادی.
ده‌ها تن از اعضای دموکرات کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ در قبال افغان‌ها شدند. بیش از 30 عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه رسمی به وزارت امنیت داخلی و امور خارجه این کشور خواستار لغو سیاست تعلیق مهاجرت افغان‌ها شدند. آنها تاکید کردند که حمله انجام شده توسط یک افغان در واشنگتن یک اقدام فردی است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از این حمله به منظور تامین امنیت این کشور همه دوسیه‌های مهاجرت افغان‌ها را به حالت تعلیق درآورده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها عضو دموکرات کنگره آمریکا خواستار لغو سیاست‌های اخیر اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال پناهجویان افغان شدند. تعداد آنها که به 61 تن میرسد روز پنج شنبه 18 دسامبر این خواست را در نامه‌ای به مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و کریستی نویم وزیر امنیت داخلی این کشور مطرح کردند. در این نامه آمده که باید به افغان‌های اجازه مهاجرت به آمریکا داده شود که در زمان جنگ در افغانستان با شجاعت در کنار ایالات متحده کار کردند و اکنون به صورت قانونی در جستجوی زندگی در این کشور هستند. این اعضای کنگره آمریکا با آنکه حمله یک شهروند افغان متهم به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا در 26 نوامبر سال 2025 در واشنگتن را حوالناک خوانده و آن را محکوم نمودند و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کردند، اما تاکید دارند که این رویداد یک اقدام فردی بوده و نباید خشونت یک فرد بهانه برای بدنامسازی هم افغان ها باشد. در این نامه همچنین آمده افغان هایی که از طریق ویزای ویژه مهاجرتی SIV بشری پرول اسکان مجدد پناهندگان یا روند پناهندگی وارد آمریکا میشوند از بررسی های امنیتی گسترده از سوی نهادهای مختلف حکومتی عبور میکنند، روندی که به گفته آنها ماها یا حتی سالها طول میکشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از تیراندازی یک شهروند افغان به نام رحمان الله لکنوال با دو سرباز گارد ملی آمریکا به تاریخ 26 نوامبر در واشنگتن تصمیم گرفت تمامی روندهای مهاجرتی و بررسی پرونده‌های افغان‌ها را متوقف کند. لکنوال دو عضو گارد ملی آمریکا به نام‌های سارا بکستروم و اندرو ولوف را هدف تیراندازی قرار داد. سارا بعدها با اثر جراحات شدید در شفاخانه جان باخت و اندرو ولوف همچنان بستری است. مقام‌های آمریکایی گفتند که لکنوال از غذای نیروهای حامی سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA در افغانستان بوده که علیه طالبان می‌جنگیدند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را در آمریکا برانگیخته است. رئیس جمهور ترامپ دلیل این تصمیم خود را حفاظت از امنیت و منافع آمریکا عنوان کرده است. اما اعضای کنگره در نامه خود هشدار دادند که این تصمیم به ویژه برای دارندگان پرونده‌های سایوی و دیگر متقاضیان افغان بسیار خطرناک است و جان بسیاری از افغان‌ها را که با نیروهای آمریکایی همکاری کردند با تهدید طالبان روبرو می‌کند. افغان‌هایی که در کشورهای مختلف در انتظار انتقال به آمریکا هستند نیز با شدت نگران این وضعیتند. آنان از نامه اعضای کنگره استقبال کرده و می‌گویند این اقدام بار دیگر به آنان امید داده است. یک افغان ساکن کمپی برای انتقال به آمریکا در رواندا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت بیش از 4 سال است که از خانواده‌اش جدا مانده و همسر و 4 فرزند خردسالش در کمپ آمریکا در قطر در شرایط بد و نامعلوم زندگی میکنند. او گفت با وجود تکمیل تمامی مراحل پرونده ایسایوی هنوز انتقال داده نشدند و در صورت بازگردانده شدن به افغانستان با خطر جدی روبرو خواهند شد.
دیپورتول افغانستان تا میدان اوی ندارا و گرزولو.
ما در کمپ ابوظبی بودیم. زمانی که قرار شد به افغانستان دیپورت شویم، وزارت خارجه امریکا مانع دیپورت ما شد. اکنون 3 ماه می شود که ما را به رواندا منتقل کردند و گفتند از اینجا دوباره به امریکا انتقال می دهند. اما وضعیت اینجا حتی بدتر است و حالا می گویند که دیگر مسئولیتی در قبال ما ندارند. همسر و فرزندانم در قطر در یک کمپ و در شرایط نامناسب زندگی می کنند. با اینکه این نامه خبر مثبتی است، اما درخواست ما این است که هر چیز زودتر ما را از اینجا منتقل کنند، زیرا اگر به افغانستان دیپورت شویم با خطر جدی روبرو خواهیم شد.
تانیا نوری دارنده پرونده مهاجرتی پیدوی آمریکا در پاکستان نیز نگرانی مشابه داشته و میگوید که در 4 سال گذشته هم را با خانواده 6 نفرش در شرایط بسیار دشوار و با مشکلات فراوان در آن کشور در انتظار انتقال به آمریکا بوده است.
تقریبا 3.5-4 سال شد که در پاکستان هستیم، با هزاران مشکلات همیجا زندگی کردیم. زمانی که این موضوع حمله به واشنگتن که شد، تمام امیدهای ما قطع شد به خاطر که یک بار آقای ترامپ تمام برنامه ها را تعلیق ساختن. همی کانگرس مینا همه حمایت کردن از افغانا، یک امیدواری بر ما میتهی آقای ترامپ به درخواستشان یک احترام قائل شود. آقای ترامپ همی است که باید تجدید نظر کند، یعنی جرم عمل فردی هست، این بر دیگر ها ربط نده.
در نامه اعضای دموکرات کانگرس امریکا همچنان آمده که بستن تمامی راه‌های دسترسی به مسئولیت در امریکا برای متحدان افغان، به ویژه افرادی که به طور مستقیم از ماموریت‌ها و نیروهای امریکایی در افغانستان حمایت کردند، اقدام نادرست است. اعضای دموکرات کانگرس امریکا در این نامه هشدار دادند که تصمیم یاد شده اداره ترامپ در قبال متحدان افغان در آینده به اعتماد شرکای امریکا نسبت به این کشور و متحدان آن آسیب خواهد زد. قابل یادآوری است که رئیس جمهور امریکا در ماه جون سال جاری میلادی روند بررسی پرونده های شهروندان 19 کشور جهان از جمله افغانستان را به حالت تعلیق درآورد، اقدامی که باعث بلا تکلیفی هزاران افغان به ویژه افراد شده که همچنان در کشورهای سوم و در شرایط بسیار دشوار شب و روز در انتظار انتقال به آمریکا و سر میبرند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت امور داخلی جرمنی میگوید قصد دارد بیش از 500 مهاجر افغان را تا پایان سال جاری میلادی از پاکستان به آن کشور منتقل کند. الکساندر دوبرینت وزیر امور خارجه جرمنی در گفتگو با یکی از رسانه‌های آن کشور افزوده که این افراد کسانی هستند که تعهد رسمی اسکان مجدد را از سوی حکومت فدرال جرمنی دریافت کردند. در این حال شماری از مهاجرین افغان که در انتظار انتقال به جرمنی به سر میبرند میگویند که حکومت جرمنی باید هر زودتر در این زمینه اقدام کند، در غیر آن آنها در معرض خطر اخراج به افغانستان قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
وزارت امور داخلی جرمنی میگوید دولت این کشور در نظر دارد تمامی افغانهای باقی مانده ای را که تعهد رسمی اسکان مجدد دارند در آینده نزدیک به جرمنی منتقل کند. الکساندر دوبرنت وزیر امور داخلی جرمنی روز پنجشنبه 18 دسامبر در گفتگو با شبکه تحریریه جرمنی یا RND گفته است این افراد شامل کسانی می شوند که در جریان حضور 20 ساله نیروهای جرمنی با نهادها و سازمانهای این کشور همکاری کردند و همچنان افرادی که در عرصه حقوق بشر فعالیت داشته و در چارچوب برنامه موسوم به برنامه اسکان مجدد فدرال ثبت نام شدند. به گفته آقای دوبرن در حال حاضر 460 نفری که شامل برنامه اسکان مجدد فدرال می شوند و 75 نفر دیگر که در چارچوب برنامه استخدام محلی قرار دارند در پاکستان حضور دارند و تلاش می شود تا حد امکان این افراد در ماه دسامبر به جرمنی منتقل شوند. هرچند به گفته او ممکن است رسیدگی به برخی از پرونده ها به سال جدید میلادی موکول شود. این در حال است که حکومت پاکستان بارها اعلام کرده افرادی که پرونده پناهندگی به کشورهای دیگر دارند باید تا پایان سال جاری این کشور را ترک کنند در غیر آن به افغانستان بازگردانده خواهند شد. در گزارش شبکه تحریریه جرمنی همچنان به نقل از مارسل امریج سخنگوی سیاست داخلی حزب سبزها در بونستاک آمده است که افغانهای منتظر انتقال در پاکستان در معرض خطر اخراج به افغانستان قرار دارند. او تاکید کرده است که این افراد بودند که اساساً حضور نیروهای جرمنی را ممکن ساختند و رها کردن آنان به دست طالبان رفتاری به گفته او بی‌رحمانه و سنگدلان است. در همین حال شماری از مهاجران افغانی که تعهد رسمی اسکان مجدد را از سوی جرمنی دریافت کردند میگویند وضعیت مهاجران افغان در پاکستان بحرانی است و دولت جرمنی باید هر چه زودتر برای انتقال آنان اقدام کند. یکی از این مهاجران که نخست نامش در گزارش ذکر شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت
ما کلگی ما تشویش داریم که وقت کم مانده و هنوز انتقالات که باید صورت میگرفت و یا صورت بگیره نگرفته، مردم زیاد مانده، ولی ما هم به خطر اخراج اجباری یا دیپورت به طرف افغانستان مواجه هستیم.
همچنان مهاجر افغان دیگر کونیس نخست نام صدایش در گزارش منتشر شود و به گفته خودش تعهد رسمی اسکان مجدد از سوی جرمنی دریافت کرده است. در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که تنها در یک ماه گذشته دو بار از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده و در بدل پرداخت پول آزاد شده است. او افزوده است که اگر جرمنی به زودی در زمینه انتقال آنان اقدام نکند، به افغانستان بازگردانده خواهد شد و با سرنوشت نامعلوم روبرو می شود. این در حالی است که پیش از این نیز شماری از مهاجران افغان که سالها در انتظار انتقال به جرمنی بودند به رادیو آزادی گفته بودند که از سوی دولت جرمنی ایمیل رد درخواست پناهندگی یا توقف روند پذیرش دریافت کردند. این افراد گفته بودند که دارای پرونده های مهاجرتی و حقوقی موسوم به MRL بودند. قابل ذکر است که پرونده های مهاجرتی و حقوقی MRL عمدتاً شامل افرادی می شود که از سوی دولت جرمنی وعده پذیرش یا انتقال بشردوستانه دریافت کردند، اما روند نهایی ورود آنان با تأخیر یا بازبینی روبرو شده است. با این حال شبکه تحریریه جرمنی RND روز پنجشنبه 18 دسامبر در یک گزارش جداگانه تحلیلی نوشته است که به 651 تن از مهاجران افغان در پاکستان با این توصیه که دیگر هیچ علاقه سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد پاسخ رد داده شده است. در این گزارش آمده است که این افراد شامل کسانی می شوند که تنها یک وعده یا تایید ابتدایی پذیرش را در اختیار داشتند، اما این پذیرش هنوز وضعیت حقوقی الزام‌آور پیدا نکرده بود و دولت جرمنی به گونه رسمی و قانونی خود را متعهد به پذیرش آنان ندانسته است. حکومت جرمنی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چارچوب برنامه های ویژه به افغان های در معرض خطر از جمله کارمندان پیشین دولت، فعالان حقوق بشر و خانواده های آسیب پذیر وعده پذیرش داده بود. با این حال پس از روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در ماه می روند پذیرش و انتقال مهاجران افغان با تأخیر مواجه شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی از زمان تغییر دولت در برلین، افغان‌هایی که وعده اسکان مجدد در این کشور را دریافت کردند، با 5 پرواز برنامه‌ریزی شده از اسلام‌آباد پایتخت پاکستان به شهر هانوفر منتقل شدند. اما با این حال نزدیک به 1900 افغان هنوز در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی به سر می‌برند.
بیشتر از خبر.
شماره از فرهنگیان افغان، فیلمسازان و هنرپیشه های فیلم تخریب سینمای آریانا در کابل توسط حکومت طالبان را به معنی نابودی میراث‌های فرهنگی افغانستان دانسته می‌گویند. هنوز یکی از زخم‌های این کشور درمان نشده که زخم دیگری بر آن افزوده می‌شود. آنها همچنان از جامعه جهانی، نهادهای فرهنگی، هنرمندان و مردم خواستند که در برابر این وضعیت بی‌تفاوت نمانند. یک منبع در شاروالی کابل تحت کنترل طالبان خبر تخریب سینمای آریانا را به رادیو آزادی تایید کرده، گفته که به جای این سینما یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از فرهنگیان افغان، فیلمسازان و بازیگران فیلم میگویند تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان به معنی از بین بردن میراث‌های فرهنگی افغانستان است. آنان می‌افزایند که هنوز یکی از زخم‌های این کشور مداوا نشده که زخم دیگری بر آن افزوده می‌شود. فقیر میوند، مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری پیشین، روز پنجشنبه 18 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود. نام بسیار عظیم و بزرگ که از تاریخ پیش از اسلام افغانستان نمایندگی میکنه. افسوس، صد افسوس که یک زخم مرهم گذاری نمیشه که زخم دیگه پیدا میشه و ایره کی میتونه تداوی بکنه، مرهم گذاری بکنه.
موسی رادمنش، فیلمساز افغان، نیست در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع ابراز تاسف کرد و گفت:
یک نهاد فرهنگی است، نباید تخریب میشه، بلکه او با عقلانیت تمام، با ذهن روشن، اگر ازش استفاده نمی بردن احاطه می کردنش، حفظ می کردنش.
یک منبع در شاروالی کابل تحت کنترل طالبان که نمی خواست نام صدایش در گزارش نشر شود، نوقت روز پنجشنبه این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرد و گفت: این یک منطقه تجارتی است، ملکیت شاروالی کابل می باشد و در اینجا یک مارکت تجارتی متفاوت و متناسب با وضعیت منطقه ساخته خواهد شد. سینمای آریانا بعد از سینمای بهزاد از قدیمی ترین سینماهای کابل به شمار می رفت. این سینما که در دهه 1960 ساخته شده بود، در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان از سال 1992 تا 1996 تاراج و ویران شد، اما بعداً در سال 2004 با کمک فرانسه دوباره گشایش یافت. آقای میوند و رادمنش میگویند خاطره‌های هزاران کابلی با این سینما گره خورده بود. یاسمین یارمل، بازیگر افغان فیلم، نیز تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان را یک ضایعه بزرگ برای فرهنگ و هنر افغانستان می‌داند. خانم یارمل در صحبت با رادیو آزادی از همه نهادهای فرهنگی جهانی به مردم خواست که در برابر این وضعیت خاموش نمانند.
ما از تمام نهادهای فرهنگی، سازمان‌های بین‌المللی، هنرمندان، پژوهشگران و مردم آزادی خواه می‌خواهیم که در برابر این نمی روند خطرناک سکوت نکنند و برای دفاع از هویت فرهنگی افغانستان گام‌های عملی و مؤثر بردارند.
قابل یادآوری است که در نظام جمهوری پیشین در سال 1399 خورشیدی، سینمای پارک کابل نیز به دستور امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور وقت، ویران شد. این اقدام در داخل کشور با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. آقای صالح در آن زمان به شاروالی کابل دستور داده بود این سینما را تخریب کند، زیرا به گفته او وضعیت فعلی آن قابل قبول نبود. او همچنان به شاروالی کابل گفته بود که زمینه را که این سینما بر آن ساخته شده جزءی از پارک سازند یا آن را به گونه پیشرفته اعمار و یا به یک مرکز فرهنگی فعال تبدیل کند. سینما در سال 1923 در زمان حکومت امان‌الله خان وارد افغانستان شد. در زمان حکومت محمد ظاهر شاه با ایجاد افغان فیلم در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ، سینما و فیلم سازی در این کشور رشد کرد. هرچند آمارهای متفاوتی در مورد تعداد سینماها در افغانستان نشر شده، اما بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی که قبلا بر مبنای گفتگو با سینماگران افغان تهیه شده، در افغانستان 38 سینما وجود داشت که 17 در کابل و 21 سینما در ولایت‌های دیگر واقع بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تمام سینماها تعطیل شدند. پیش از این شماره سینماگران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که آن تولید کنندگان و سینماگرانی که با هزینه شخصی فیلم می ساختند، اکنون بخش زیاد از فعالیت‌هایشان متوقف شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا یون هبیتات هشدار داده که بی توجهی در مدیریت زباله ها در افغانستان می تواند پیامدهای شدید روی صحت و سلامتی مردم داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
اثر از او که وقت تر میشه یک شمال میزنه یا مریضی و بعض مشکلات های زیاد پیدا میکنه.
اجمال یک باشنده ناحیه چهارم شهر کابل است که از افزایش زباله ها در محل بود و باش خود شکایت دارد. او روز جمعه 28 قرز بر رادیو آزادی گفت از یک طرف نفوس در شهر کابل زیاد است و از سوی دیگر مردم در قسمت انداختن زباله هایشان در جای مناسب توجه نمی کنند.
بعض مردم هایی هستند که مثلا زباله ها را می کشند در پیش خانه هایشان کود میکنند یا در لبای سرک کودش میکنند. میان فعلا در لب سرک در چرایی سرسبزی نامش است و مارکت میوه است. ما اینجا زیاد است زباله ها باید لبای سرک تینمی کسافات تینمی بوی تفت مشکلات خود داره، مریضی را داره چون نفوس کابل زیاد است. رسیدگی اقلا کمتر میکنند شنوالی و یکم مردم هم منظم در
این مشکل تنها در کابل محسوس نیست. باشنده های شماری از ولایت ها نیز با این مشکل دست و گریبان هستند. سبقت الله یک باشنده ناحیه هفتم شهر جلال آباد در این مورد به رادیو آزادی گفت
زباله دانا چسبانده خوب مراقبتش نمیکنه و به نام صفایی شهروالی مزخانه ها بسیار زیاد پیسه میگیرن. کثافت باشه و نمود دیده باشه نک بالا میکنه هیچ میکنه مردم دچار مریضی میشه و دیگه یک مشکل است.
این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات نیز هشدار میدهد که بی توجهی به مدیریت زباله در افغانستان میتواند پیامدهای سنگینی برای سلامت مردم داشته باشد. این اداره روز پنجشنبه 27 قوس در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که مدیریت زباله در افغانستان به ویژه در سکونتگاه‌های غیر رسمی و پر جمعیت شهری یک مسئله حیاتی است. یون هبیتات افزوده که این چالش در سکونتگاه‌های غیر رسمی شهری بیشتر است. این نهاد بر اهمیت تلاش ها برای شهرها و جامعه سالمتر تاکید کرده است. تلاش کردیم در مورد مراقبت از صفای شهر و زباله ها در کابل نظر نعمت الله برگزای سخنگوی شهروالی کابل را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند که افزایش زباله ها در یک محل میتوانند امراض مختلف ساری را نزد افراد به وجود بیاورند. دکتر فرید الله عمری متخصص بخش امراض ساری شفاخانه انتونی در مورد بر رادیو آزادی گفت
بیشتر شدن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساری یا انتانی مانند سالاد، کولرا، مورقه و زردی میشه و همچنان اگه این حالت باز پیشرفت میکنه یعنی این زباله ها یا کثافت‌دانی ها تخلیه نمیشن میتونه که سبب دیگر امراض انتانی نشنمو تکثر پشه های ملاریا و دینگو که یک نوع از تب خوندهنده است شود.
وی تاکید میکند که زباله ها نباید در یک محل به صورت زیاد انبار شده و سبب ایجاد بوی و تعفن شود و تاکید میکند که زباله ها هرچی زودتر باید تخلیه شود تا سبب ایجاد مشکلات صحی به مردم نشود. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات در ماه اقرب امسال نیز در مورد خطرات ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده بود. این اداره گفته بود که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. یون هبیتات تاکید کرده بود که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد توصیه کرده بود که از طریق برنامه‌ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور میتوان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. آگاهان محیط زیست پیش از این به رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در بخش رعایت کردن پاکیزگی آموزش ببینند.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی غذا و بی آینده در زیر آسمان بی رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان ولسوالی دریسیف پایین. در منطقه ای که ما زندگی می کنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقت خواه مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافتهای بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خونیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافی صنف 11 هم بیشتر درباره یه اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو می‌خوانیم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیش رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک در بظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی 2 ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برق کلی کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچک وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچک دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تیل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد. ظرفیتش هم به 36,000 کیلووات ساعت برق میرسه که اون میتونه که به 48,000 کیلووات ساعت هم برق هم برسه و از برق تولید شده این که 36,000 کیلووات است، 24,000ش فابریکه کود که میاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12,000ش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولی که برای اولین بار جور شد ظرفیت اولیش 3,000 کیلووات بود ولی فعلا به 12,000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شود که از 12,000 کیلووات هم بیشتر میشه و در ولایت هرات ظرفیتش به 12,000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ است. دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستند. و همچنان به ادامه درس امروز یک بازم اگه بخوانیم، دستگاه برق حرارتی دولت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدت 2 سال را در بر گرفت و ظرفیت مجموعیش به 45000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد، ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوذ کابل هم بیشتر شده و همچنان برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه و همچنان دستگاه شرق کابل یا هودخیل است که ظرفیتش 43.6000 کیلووات هست و تایی جنگ های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه را جور میکنه و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات و کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی این برقش بیشتر تولید کنه و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان زغال سنگ و معادنش در کشور ببینین اهمیت من خب امی زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد آشپوشته در سوف طالب و برفق اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره زغال سنگ داره در این مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزگ، هرات و همچنان در دره صوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایرش هم به 200 میلیون تن ذخایرش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به یکی مناطق کوهستانی هست شرایط خوبی ترانسپورت وجود نداره اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش یعنی برای در شهرها میه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپوشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در یوسف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرهش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در یوسف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شام بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمید استخراج میشه ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته تا که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پولخمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیرهش هم به 500 هزار تن میرسه. باز هم مانند زغال سنگ در صوف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه، این در این مناطق استفاده میشه و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک است که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پولخمری وصل شده با کوه کرکر هستن. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سمنت پولخمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونست به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه. و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزگ هرات هست که در 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کتل سبزگ موقع داره. ذخیره‌اش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش اخراج میشه. کیفیت زغال سنگ شم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه. و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت رو میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه و تخار، کندوز، هرات، در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. همچنان گاز. گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، یتیمتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیک های شهر شیبرغان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اینجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم، معدن گاز خواجه گوگرده اگر 23 کیلومتری شمال غرب شیبرغان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز تورش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرغان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شد، مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرغان موقع داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون به 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید او استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتوان از او استفاده کنه. و ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم، معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شیبرغان موقع داره، در سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هستم. و همچنان یه توسط پایپلاین ها با قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر و شوروی سابق ارسال شده و همچنان پایپلاین دیگه با طول 55 کیلومتر و کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده و همچنان از گاز ارسال شدهش در برای تولید کود یاریا که سالانه 105 هزار تن تولید میکنه و برق مزار شریف است که 36 هزار کیلووات ساعت برق را تولید میکنه. و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد. و همچنان پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنم و گاز سلفردارش هم تصفیه کنم. و حوزه های نفتی در افغانستان اگه بخوانیم، در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 بود توسط یک کمپانی آمریکایی. و همچنان کشف‌های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنده، پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سریپول در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و چی استخراجش هم و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شبرغان، میمنک، دوستالخان، مزار شریف میشد که بازم پیشبینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به یکی از کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونها به راحتی استخراج کنن و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت دولت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته و همچنان این بودم از درس امروزی ما و شما در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید و سومی منطقه های تثبیت شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید درباره این سوالات تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم وقت شما خوش خدا نگهدارتان
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم
به نام خدا و با عرض سلام خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی سنف دوازدهم خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جایی میخوانیم خب بیاین به امروز هم درس امروزی خود آغاز کنیم با ادامه جلسات قبلی خود امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایل هست که روی خشکی حرکت میکنه اینا شامل موتر موتورسیکل قطار و خطوط آهن ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتر و اسب و مرکب به مناطق که هست وسایل هستن برای انتقال برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کوتاه‌شدن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره و اگر بخوانیم بایسکل خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل بایسکل را کی اختراع کرده بود امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هست بایسکل توسط کندوس واک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست ولی بازم که در نظر بگیریم منبع اولین چیز اول مخترع مهم است که در سال 1790 توسط کنت دوسواگ اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمیرسونه از بایسکل استفاده میکنه و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد و بعد از اون موتورسیکل داره موتورسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موتورسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتر کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست و موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا هم موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترها زیادی وجود داره و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرف هندی بریتانیوی وقتی که در افغانستان آمده بود یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود و همچنان قطار هست قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرها را از شاهد شمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده که او خط آهن طولش به 7-8 کیلومتر میرسید و در سال 37 هجری شمسی و از کار افتاد. به حالا بقیه هاش در موزیم ملی اولین خط آهن در موزیم ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل را نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هست. خب در سال 1358 در افغانستان 66,944 اراد موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت، در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8% انجام داد که از 66,000 به 873,709 موتر رسید. ما همچنان رشد وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که، و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا رشدش بیشتر بوده که از 1,107,460 به 135,446 اراد موتر باربری زیاد شد. و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48,513 به 58,049 اراد تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 است، تقریبا حدود 17-18 سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینها رقم اینا بسیار تغییرات زیاده آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ شاهراها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوب بی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده. ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراها بود که تای پلان های 5 ساله که از سال 1330 تا 1335 بود، 50% بودجه انکشافی به شهرها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود. و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شود، ولی فعلا هم در نظر هست که شهرها یا سرک ها دوباره ترمیم شود و برای اقتصاد و همچنان برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهرها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم، یک شهرهای حلقوی هست و دیگه شهرهای جدا شده. شهرهای حلقوی شهرهای هست که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق طی میکنه، پس منطقه اولی میشه شهرهای منطقه‌ای که مندوقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه ای در نظر بگیریم، کابل، مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی رو تشکیل میده و شهرهای جدا شده یکی است از شهرهای حلقوی جدا شده. مانند شهرهای کابل خوست است که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و این کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه. و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شاهراه کابل تورخمک در نظر بگیریم، یعنی یک از شاهراهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شاهراه 230 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق در راه سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه و این شهرها در مسیر بیشتر مسیرهای خاص دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیچ‌وخم‌های کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هستن و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنین یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میاد و نظر به اینکه بسیار پرتردد است نیاز به بازسازی هم داره که باید بازسازی شد. همچنان شهرهای کابل کندهار است که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت های جنوب کابل به ولایت های جنوب غربی وصل میکنه، طولش به 483 کیلومتر میرسه، از ولایت های میدان برده، غزنی، زابل و کندهار رو عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدان برده، غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه و همچنان در بخش های زابل و کندهار اینجا دشت های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست و شهرهای هرات تورغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر تورغندی با مرز ترکمنستان که هست این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات و واردات کالاها در مناطق صورت میگیره و از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم تاریخیش همین جاده مشهور ابریشم بوده و اقتصادی خب تجارت اگه صورت بگیره بر اقتصاد کشور هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست بادهای موسمی یک سبسروزی هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت های هموار هستند و چالش هایی که در اینجا وجود دارم خرابی جاده هاست و همچنان فاصله ای شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا تورغندی هست و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هست وصل میکنه و یک از لحاظ اهمیت تجاری زیادی برخوردار هست و همچون کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه و از جمله پرونق در شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پل خمری، شبرغان و فاریاب این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پل خمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هستن و مناطق گیجه هستن، رطب دریاهای فصلی در اینجا وجود داره و همچنان مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود داره و همچنان چالش هایی که در اینجا هست هیچ شهرها نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پل خمری تا فاریاب میرسن. شهرهای کابل خوست را در نظر بگیریم، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خوست وصل میکنه که بیشتری این مناطقش کوهستانی است، از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که در اینجا هست مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست و چالش هایی که در اینجا هست یه سرک نیاز به زیرساخت‌های بسیار خوب بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچ‌وخم‌های زیاد داره و خطرناک است. فاصله‌اش هم 150 کیلومتر از کابل تا هرات است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما داخل کارخانگی که بر شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شاهرای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شاهرای کابل ترخم را تشریح کنین و بعد شاهرای پلخمری، شیبروان و فاریاب را تشریح کنین. شاهراها را همهشان امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله باب و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارت.
دیشب همه شب در برم آن سلسله مون من بودم مون دیشب همه شب در برم آن سلسله مون من بودم مون مای بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود من بودم مون مای بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود من بودم مون چشمان من از اشک سادش شده لبریز وان گل بن نوخیز چشمان من از اشک سادش شده لبریز وان گل بن نوخیز چون شاخ گل افتاده بر بیرام و نجو بود من بودم و او بود دیشب همه شب در برم دو سبا بود دو سبا بود من بودم او بود مای بود دو سبا بود دو سبا بود دو سبا بود